اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 15 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد. ولکر ترک دیروز دوشنبه 4 مارچ در سخنرانی خود در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت نقض سیستماتیک حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. آقای ترک با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حاشیه راندن زنان در تمام عرصه‌های زندگی از جمله کار و رفت و آمد آزادانه آنها گفت دفاع از حقوق زنان و دختران افغان باید در رأس اهداف همه طرف‌های باشد که در افغانستان یا برای افغانستان کار می‌کنند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین به محدودیت آزادی‌های فردی از جمله آزادی بیان، بازداشت‌های فراقانونی فعالان و خبرنگاران و اعدام در محضر عام اشاره کرد و خواستار توقف آن شد. او از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان نیز ابراز نگرانی نمود و گفت که اخراج شدگان با احتمال بازداشت در افغانستان روبرو اند. بنفشه یعقوبی فعال حقوق زنان افغان دیروز دوشنبه 4 ماه مارچ جایزه بین‌المللی زنان شجاع سال 2024 را در قصر سفید دریافت کرد. جوایز بین المللی سالانه زنان شجاع دیروز طی مراسم در قصر سفید در حضور انتونی بلینکن وزیر خارجه و جل بایدن بانوی اول امریکا برای این زنان به خاطر شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش حقوق بشر، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و صلح و برندگان تفویض شد. بنفشه یعقوبی که نابیناست برای سالها من حیث سارنوال از حقوق زنان دفاع کرده است که با خشونت مواجه بودند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و محمد فصیح الدین فطرت لویدرستیز حکومت طالبان برای اشتراک در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی در دوحه یکشنبه 3 ماه مارچ به قطر سفر کردند. قرار است در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوحه که تحت مدیریت وزارت دفاع قطر برگزار می شود حدود 90 نماینده ویژه از کشورهای مختلف اشتراک نمایند. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره سفر این دو مقام ارشد نظامی به قطر با نشر اعلامیه گفته است که قرار است آنان در این سفر ضمن گفتگو با مقامات قطری روی تحکیم روابط دو طرفه و نیز به نمایشگاه صنایع دفاعی این کشور اشتراک کنند. در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوحه 200 کشور و شرکت دفاعی و نظامی تجهیزات نظامی و دفاعی خود را به نمایش می‌گذارند. قرار است 11 کشتی جنگی 10 کشور نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود. حکومت قطر هنوز در مورد سفر این مقامات نظامی حکومت طالبان به آن کشور چیز نگفته است. مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می کنند امیدوارند که با روی کار آمدن حکومت جدید در آن کشور مشکلات آنان تا حدود حل شود. میلیون ها مهاجر افغان در ایالت خیبر پختونخوا با مشکلات متعدد در اداره های آموزشی، مراکز صحی، اشتغال و نداشتن کارت اقامت طولانی مدت مواجهند. برخی از مهاجرین افغان ساکن خیبر پختونخوا میگویند برای بیش از 40 است که در آنجا زندگی میکنند. بسیاری از آنها با مردم محل خویشاوندی دارند. اقوام آنان در آنجاست و در آنجا تجارت دارند. از همین رو در شرایط کنونی نمیتوانند به کشورشان بازگردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. حزب عوامی ملی پختونخوا در پاکستان میگوید پلیس به گونه غیر قانونی بر منزل رهبر این حزب و نامزد ریاست جمهوری پاکستان یورش برده است. جزئیات بیشتر را از همکارم فوزیه احسان میشنوید.
عبدالرحیم زیارتوال، یکی از اعضای برجسته حزب عوامی ملی پشتونخوای پاکستان، ناوقت یک شنبه 3 مارس در نشست خبری در مقر این حزب در کویته گفت که پلیس بدون حکم قاضی بر منزل خان اچکزای رئیس این حزب یورش برده و یک محافظ وی را نیز بازداشت کرده است. این حزب گفته است محمود خان اچکزای روز قبل در سخنرانی خود در جلسه شورای ملی با اشاره به تقلب گسترده در انتخابات 8 فوریه پاکستان و افراد دخیل در آن حقایقی را در این زمینه بیان کرد و از همین رو هدف قرار گرفته است.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران زندانی از یک محبس هایتی فرار کردند. مقامات در هایتی گفتند که پس از برخورد مسلحانه میان پلیس و گروه‌های جنایت پیشه مسلح، چندین هزار زندانی از محبس ملی هایتی فرار کردند. شماری از جنایت پیشگان بزرگ نیز در این محبس زندانی بودند. یک مقام هایتی به صدای آمریکا گفته است که این زندانیان شب شنبه به وقت محل از زندان ملی هایتی واقع در پورتوپرنس، پایتخت آن کشور، فرار کردند. این زندانیان در حال از محبس فرار کردند که آریل هنری، صدر اعظم هایتی، در حال حاضر از کینیا بازدید می کند، جایی که با مقامات آن کشور توافق دو جانبه را امضا کرد. بر اساس این توافق 1000 منصوب پلیس کینیا نیروهای چندین ملیتی را در هایتی رهبری خواهند کرد. سازمان ملل متحد به نیروهای پلیس کینیا صلاحیت داده است تا برای مبارزه بر ضد گروه‌های جنایتکار مسلح و برگشت امنیت در آن کشور با نیروهای هایتی کمک کنند. حکومت هنری تا حالا به صورت رسمی در مورد آنچه که در زندان ملی آن کشور رخ داده است تبصره نکرده است. مصر از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات برای آتش بس در غزه خبر داد. یک تلویزیون دولتی در مصر دیروز دوشنبه 4 ماه مارچ خبر داد که در دومین روز مذاکرات برای آتش بس در غزه میان میانجیگران و نمایندگان حماس در قاهره پایتخت مصر پیشرفت قابل توجه صورت گرفته است. پس از هفته ها مذاکرات، میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده در تلاشند تا آتش بس پیشنهاد شده 6 هفته‌ای در جنگ بین اسرائیل و حماس را پیش از آغاز ماه رمضان در هفته آینده برقرار کنند. بر اساس این پیشنهاد انتظار می رود که حماس گروگان‌های اسرائیلی را در بدل رهایی صدها فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد کند. القاهره نیوز که با اداره استخبارات مصر وابسته است و نقل از یک مقام بلند رتبه دولتی مصر بدون تذکر نامش گزارش داده است که مصر به تلاش‌های خود برای آتش بس در آستانه ماه رمضان ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش در مذاکراتی که روز یکشنبه بدون حضور نمایندگان اسرائیل آغاز شد، پیشرفت چشمگیر صورت گرفته است. اوکراین دیروز دوشنبه 4 ماه مارچ از کشورهای غربی تقاضا کرد تا دارایی‌های مصادره شده روسیه را به این کشور بدهند تا از آن در روند بازسازی استفاده کند. کشورهای غربی دارایی‌های روسیه را به دنبال تهاجم نظامی این کشور بر اوکراین منجمد کردند و اکنون تقاضاها برای ایجاد یک صندوق به اوکراین و استفاده از میلیاردها دلار از حساب‌های بانکی روسیه و سایر دارایی‌های منجمد شده مسکو توسط غرب افزایش یافت است. دنیس شمیگال، صدر اعظم اوکراین، در نشست خبری گفت مصادره دارایی‌های روسی باید به یک منبع موثق حمایوی با دولت ما مبدل شود و احیای مجدد ما را تمویل کند. اوکراین هشدار داده است که با کمک‌های مالی و نظامی بیشتر به شدت نیاز دارد. صدر اعظم اوکراین از کشورهای غربی خواست تا پیش از انتخابات و تغییرات سیاسی در جهان که ممکن تلاش‌ها در این خصوص را مختل نماید، با سرعت وارد عمل شوند. این در حال است که جنت یلن، وزیر مالی ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته گفت که یک مورد اخلاقی قوی برای مصادره دارایی‌های روسیه و تحویل دادن آن به اوکراین وجود دارد. روسیه این پیشنهاد را مخرب خوانده، آن را تقبیح نموده، تعهد سپرده است که اگر دارایی‌های مصادره شده این کشور به اوکراین داده شود، دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. نیکی هیلی، یکی از دو نامزد حزب جمهوری خواه، روز یکشنبه 3 ماه مارچ دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی خود را در انتخابات میان حزبی واشنگتن دی سی شکست داد. این نخستین پیروزی هیلی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا است. پیروزی روز یکشنبه هیلی سلطه ترامپ را در رقابت‌های انتخابات میان حزبی به طور موقت متوقف کرد. با این حال انتظار می رود رئیس جمهور پیشینی ایالات متحده در مرحله مقدماتی 5 ماه مارچ که به نام سه‌شنبه برتر یاد می شود، ممکن رأی چند صد نماینده را حاصل کند. با وجود شکست های اولیه در شماره از ایالت ها، نیکی هیلی قصد دارد تا آخر به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد. پس از شکست هفته گذشته در کارولینای جنوبی، هیلی بار دیگر بر نیاز رأی دهندگان در ایالت های بعدی تأکید ورزید تا جایگزین ترامپ شود، کاندیدی که در انتخابات مقدماتی پیشتاز است. با آنکه هیلی به عنوان یک محافظه‌کار سرسخت به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهد، او اکثراً در میان رای دهندگان میانه‌رو و مستقل بهتر عمل می‌کند. اندکی پس از آن که هیلی برنده انتخابات واشنگتن دی سی شد، ترامپ با نشر اعلامیه به گونه طعنه‌آمیز پیروزی رقیبش را به وی تبریک گفت و افزود که لابی ها تلاش کردند تا وضعیت ناکام موجود را حفظ کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. شماری از زنان ورزشکار به ویژه بازیکنان فوتبال میگویند که جام جهانی و فدراسیون های جهانی ورزش نباید دختران و زنان ورزشکار افغانستان را که دستاوردهای خوب در دو دهه گذشته داشتند فراموش کنند. آنان از جام جهانی میخواهند که از این زنان و دختران حمایت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش شنبه های ارغوانی از 5 ماه گذشته برای دادخواهی از حقوق زنان و دختران ورزشکار کمیته را ایجاد کرده است که اعضای آن را زنان و دختران ورزشکار تشکیل می دهد. در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان، این ورزشکاران از جامعه جهانی، نهادها و فدراسیون های جهانی ورزشی می خواهند تا تهدیدهای موجود در برابر آنان را در افغانستان تحت سلطه طالبان جدی بگیرند. این ورزشکاران با توجه به وضعیت اسفناک دختران و زنان ورزشکار در افغانستان و کشورهای چون ایران و پاکستان از جامعه جهانی می‌خواهند که به آنان ویزاهای بشردوستانه بدهند. مهسا یکی از این ورزشکاران معترض:
ما زنان و دختران ورزشکار که بیشتر از 2 سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم، با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و همه ورزشکاران که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شان و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند.
آرزو دیگر ورزشکار معترض گفت که زنان و دختران افغانستان تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیست. با گفته آرزو، طالبان به بهانه شریعت به دنبال حذف زنان از عرصه های مختلف زندگی‌اند. این ورزشکار با اشاره به عربستان سعودی به عنوان خواستگاه دین اسلام گفت که مکنون زنان آن کشور در مسابقه ملکه زیبایی جهان اشتراک می کنند و از آزادی های اساسی برخوردارند. اما طالبان در افغانستان زیر نام دین و شریعت زنان را سرکوب می کنند.
ما به عنوان زنان و ورزشکار و معترض افغانستان می پرسیم که چرا و تا چی زمان باید این گونه به نام اسلام و شریعت سرکوب می شیم. ما زنان از مردم افغانستان و مخصوصا ورزشکاران و جامعه جهانی می خواهیم که ما را حمایت کنند و در برابر جنایت ضد بشری طالبانی خاموش نباشند.
این زنان ورزشکار مدعی‌اند که شماری از نهادهای بین‌المللی و چهره‌های شناخته شده ورزشی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تلاش کردند تا شماری از زنان و دختران ورزشکار تحت تهدید طالبان را به خارج منتقل کنند، اما این روند به دلیل حاکمیت روابط بر ضوابط به فساد کشانیده شد. سبزینه، یکی از این ورزشکاران معترض، گفت که جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق ورزشکاران، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و مخصوصا فیفا، مسئولین ورزشی حکومت قبلی افغانستان و افرادی که در پروسه انتقال زنان و دختران ورزشکار فساد و کوتاهی کردند تحت پایگرد قرار دهند. سبزینه خطاب به جامعه جهانی افزود:
تحت فشار قرار دادن مسئولین اداره تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی زیر چتر حکومت خودخوانده طالبان که در بیشتر از 2 سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
آنان از ورزشکاران مرد نیز میخواهند که به طالبان خوشخدمتی نکنند و با خاموشی در برابر محرومیت حقوق نصف نفوذ افغانستان و زیر پا گذاشتن اخلاق ورزشی به دنبال سفیدنمایی چهره طالبان نباشند بلکه در برابر عملکرد سرکوبگرایانه این گروه در حمایت از زنان و دختران ورزشکار ایستادگی کنند. این ورزشکاران میگویند برای اینکه حقوق اساسی و انسانی همه شهروندان به ویژه زنان و دختران در افغانستان تامین شود، جامعه جهانی و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان به بدیل حکومت طالبان بیاندیشند. طالبان طی 2.5 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کردند. ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه و لیسه، تحصیل در دانشگاه‌ها، ممنوعیت رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، ممانعت کار در نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد، بخشی از پالیسی‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و بنفشه یعقوبی، فعال حقوق زنان افغانستان، در میان 13 زن قرار دارد که 4 ماه مارچ جایزه زنان شجاع سال 2024 را در قصر سفید دریافت کرد. جوایز بین المللی سالانه زنان شجاع طی مراسمی در قصر سفید در حضور انتونی بلینکن، وزیر خارجه و جیل بایدن، بانوی اول امریکا، برای این زنان به خاطر شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش حقوق بشر و برندگان تفویض می شود. ژیلا نوری در گفت‌وشنود با لینا روزبه از جریان این مراسم از قصر سفید گزارشی دارد که با هم شنویم.
جایزه بین‌المللی زنان شجاع وزارت خارجه به کیها معمولا داده میشه؟ ابتدا در این مورد معلومات بتین و فعالیت های بنفشه یعقوبی چی بوده که او را کاندید دریافت جایزه ساخت؟
تشکر لینا جان. با سلام، وزارت خارجه ایالات متحده جایزه بین‌المللی زنان شجاع را به عنوان زنای اهدا میکنه که زنان به طور استثنایی از خود شجاعت، توانایی و به خاطر دفاع از حقوق و عدالت نشان دادن و به خاطر زنان دادخواهی کردن و همچنان در قسمت اولمنسازی زنان اینا فعالیتای داشتن و این زنان بیشتر در فعالیتشون با متقبل شدن تهدیدات روبرو بودند و امسال 8 سال مراسم اهدای جوایز که قسمی که اشاره کردین، بانوی اول ایالات متحده جیل بایدن و انتونی بلینکن وزیر خارجه این جوایز به این زنان به خاطر فعالیت‌هایشان برای دادخواهی و دفاع از حقوق زنان اهدا میکنه و بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر، از یکی از برندگان جایزه بین‌المللی زنان شجاع امسال است که خودش با آنکه نابینا سالها برای دفاع از حقوق افراد معلول فعالیت نموده و در کنار از او در کمیسیون عضو به عنوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر هم بیشتر به خاطر اعاده حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت میکرده. باید یادآوری کنم که بنفشه یعقوبی ابرا با همسرش مؤسس یک نهاد به نام رهیاب در سال 2008 بود که به خاطر دفاع یا دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت و نابینا ایجاد کردن و میزبان یک برنامه تلویزیونی برای آگاهی دهی در مورد حقوق افراد معلول هم بود و همچنان خانم یعقوبی چند ماه قبل در نامه سرگشاده به عنوان انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد همراه با سایر مدافعین حقوق بشر خواهان توجه بیشتر به وضعیت و فعالیت های افراد معلول و افراد نابینا در افغانستان بود که در بخش های مختلف برنامه باید برشان سهم داده شود. در کنار خانم یعقوبی، شمار از زنان مدافع حقوق زنان اینا هم که از کشورهای دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران، همچنان از کشورهای اوگاندا، مراکش، ژاپن، برما، بوسنیا و اکوادور و بلاروس و بنگلادش هم به خاطر خدماتشان برای دادخواهی و دفاع از حقوق زنان جوایز را امروز دریافت میکنند. بینندگان میتونن که آنچه در مراسم امروز در قصر سفید میگذره و این جوایز را اهدا میکنند از طریق رسانه اجتماعی صدای آمریکا اون را دنبال کنند و همچنان جزئیات بیشتر گزارش کامل این مراسم فردا بیننده ما باشین در برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حسین بخش سفری، ورزشکار رشته رزمی آزاد افغانستان، پس از مدت‌ها غیبت دوباره وارد میدان مسابقه می شود. سفری که به تازگی به امریکا مهاجرت کرده است، قرار است روز جمعه 8 ماه مارچ در شهر سانتا کروز ایالت کالیفرنیا به مسافه حریف اسرائیلی خود برود. گزارش در این مورد را از فهیم صدیقی می شنوید.
حسین بخش سفری از ورزشکاران شناخته شده افغانستان است. او پس از 2 سال دوری از مسابقات آزاد یا MMA روز 8 مارچ با حریف اسرائیلی خود وارد رنگ خواهد شد. این مسابقه را سازمان هنرهای رزمی امریکا یا LFA در شهر سانتا کروز در ایالت کالیفرنیا برگزار می کند. آقای سفری می گوید در 2 سال گذشته در هیچ مسابقه اشتراک نکرده و اکنون انگیزه عالی برای شرکت در این مسابقه را دارد.
البته ما 9 کشور را تای کردم از افغانستانی که ما برآمدم. یعنی در هر جا و هر زمان هر مکانی که ما بودم بالاخره ما تمرینات خود داشتم. ولی میایم سر سوال شما، ما اتفاقا اینجا که رسیدم بعد از 5 روز بعد، یعنی ما دویش ابتدایی خود داشتم تا که با کلاب دسترسی پیدا بکنم. البته آن هم 2.5 ماه شد که ما تمرینات خود جریان دارم. بعد از 2.5 ماه ما بخیر انشاءالله که 8 روز 9 روز بعد عازم مسابقه خواهم شد.
قرار است این مسابقه در 3 راند 5 دقیقه‌ای برگزار شود. اگر آقای سفری بتواند این مسابقه را برنده شود، او در یک قدمی سازمان UFC قرار می گیرد. آنچه که او آرزو دارد به آن برسد.
من بیشتر زندگیم را روی هنرهای رزمی تمرین کردم، بیشتر در MMA و باکس تایلندی. تازه تمرین آقای سفری را شروع کردم و او واقعا استعداد عالی دارد و من از این که با او کار میکنم خوشحال و هیجان زده هستم.
ولی یکانا چیزی که مرا برنده به این مسابقه میسازه که من بعد از دیر مدت زمان ها من نتونستم که برای مردم خود افتخار بیافرینم، چون دور بودم، در مسیر راه بودم و ما تشکیل مسابقه هستم. بدون شک که این مسابقه بر ما بسیار اساس و مهم است.
با توجه به وضعیت ناهنجار مهاجرت، ورزشکاران افغانستان در مهاجرت در تلاش هستند نام و بیرق افغانستان را در میادین بین المللی به اهتزاز بیاورند. حسین بخش سفری که 3 ماه بیشتر نمی شود به امریکا مهاجر شده است، در تلاش است برای نام افغانستان یک بار دیگر داخل مبارزه شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امروز سه‌شنبه رای دهندگان در بیش از 10 ایالت در ایالات متحده برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزب خود رای می دهند. در ختم هفته گذشته نامزدها انتقادات خود را از رقبایشان افزایش دادند و اولویت‌های خود را برای رای دهندگان بیان کردند. گزارش ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
رای دهندگان در 15 ایالت امریکا و همچنان جزیره ساموا به روز سه‌شنبه به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا نشان دهند که چه کسی به عنوان نامزد حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر مورد علاقه آنهاست. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ سرف جمهوری خواهش نامزدی حزب خود را کسب کنند. نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل که از ترامپ برای نامزدی حزبش عقب‌تر است، روز یکشنبه به شبکه NBC گفت تا زمانی که رای دهندگان بخواهند او به رقابت خود ادامه خواهد داد و گفت
آنها در رای و در کمک‌های خود نشان خواهند داد. تمرکز من این است که باید به پول مالیات دهندگان احترام قائل شویم. باید اندازه یا تشکیلات حکومت را کاهش دهیم. ما باید امنیت مرزهای خود را حفظ کنیم و کشور قانون و نظم باشیم و به صلح از طریق قدرت باور داشته باشیم.
مهاجرت نیز از جمله موضوعات است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا قبل از روز سه‌شنبه روی آن تمرکز کرد و گفت
حتی زندگی یک بیگناهی امریکایی نباید در اثر جنایت مهاجران تلف گردد. باید آن را توقف داد. شما باید رای دهید. ما باید رقم بزرگ رای را برای 5 ماه نوامبر داشته باشیم. باید با آنان بفهمانیم که ما قطار پربار هستیم و می رویم و توقف نمی کنیم.
در همین حال رئیس جمهور بایدن که هفته گذشته از مرز تکساس با مکزیکو بازدید کرد، ترامپ را به خونسا کردن یک لایحه امنیت مرزی دو حزبی متهم ساخت. روز شنبه گذشته جل بایدن، بانوی اول، موضوع دیگری را که به عقیده او رای دهندگان باید قبل از سه شنبه در نظر بگیرند، روشن کرد و آن حقوق باروری زنان است. خانم بایدن گفت:
او در حال بررسی ممنوعیت ملی سقط جنین است. دونالد ترامپ برای زنان و خانواده های ما خطرناک است. ما نمی توانیم اجازه دهیم او برنده شود.
رئیس جمهور بایدن مطمئناً نامزد حزبش خواهد بود. از طرف جمهوری خواهان، ترامپ باید حداقل رای 1215 نماینده را از آن خود کند تا رسماً نامزدی حزب را حاصل کند. اعلام همه نتایج رسمی رای دهی روز سه شنبه ممکن است چند روز طول بکشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
4 مارچ روز جهانی چاقی مفرط است. اندونزیا با نابرابری در مورد چاقی مفرط در میان کهنسالان مواجه است. طبق ارقام ارائه شده توسط وزارت صحت اندونزیا، تقریبا نصف زنان این کشور با مشکل چاقی مفرط مواجهند که این رقم تقریبا 2 برابر شمار مردان مبتلا به چاقی مفرط در اندونزیا است. محمد احمدی گزارش صدای امریکا در این مورد را پیشکش می کند.
حالا وقت تمرین فیزیکی برای این زنان اندونزیایی است تا صحت قلب خود را بهبود بخشند و انرژی اضافی را از بین ببرند. برای بسیاری از آنها مثل لیولیانای 29 ساله که 110 کیلو وزن دارد، این نوع فعالیت یک بخش عادی نسبتاً تازه است.
من تمرین کافی نداشتم و همچنین غذای غیر صحی مصرف می‌کردم.
این یک داستان معمول در اندونزی است که شاهد بلند رفتن میزان رقم افراد مصاب به اضافه وزن یا چاقی مفرط در تمامی گروه های سنی به ویژه زنان هستند. تقریبا نصف زنان اندونزیایی اضافه وزن یا چاقی مفرط دارند که این رقم تقریبا 2 برابر شمار مردان اندونزیایی مصاب به چاقی است.
ما شاهد فزاینده چاقی مفرط هستیم و نتیجه ای را که ما می توانیم از این بررسی صحی اساسی ببینیم این است که در اندونزیا طوری که شما می بینید شمار فزاینده از مردم با بیماری های مزمن مثل تکالیف قلبی، سرطان و همچنین از کار افتادگی کلیه و بیماری شکر مصاب هستند.
دیا سامینارسی که مدیر اجرایی مرکز برنامه‌های توسعه استراتژیک اندونزیا، یک سازمان غیرحکومتی برای رسیدگی به این مسائل صحی است، میگوید که واضح نیست که به چه دلیل زنان اندونزیا به طور قابل توجهی شمار زیادتر افراد با چاقی مفرط به نسبت مردان دارند، اما یک عامل میتواند در بسیاری از خانواده‌های اندونزیایی باشد که زنان هنوز هم نقش عنعنوی دارند.
زنان آشپزی می کنند و به فرزندانشان غذا می دهند. سپس آنها در خانه می مانند یا فرزندانشان را از مکتب می گیرند و سپس آنها بین این وقت کار می کنند. بنابراین آنها بین چندین کار در جامعه مشغول هستند و شاید آنها بیشتر از مردان روابط اجتماعی دارند و وقت شما روابط اجتماعی دارید شما بیشتر غذا می خورید.
اما مدافعین صحی میگویند که برخی نشانه های دلگرم کننده وجود دارد که باز شدن مراکز ورزشی و وضعیت آموزش صحت در سراسر این کشور در حال بهتر شدن است. در همین حال یولیانا در مدت 3.5 ماه گذشته با ورزش 7.5 کیلو وزن کم کرده است. او به طور منظم ورزش میکند و غذای سالم تر مصرف میکند. مدافعین صحی امیدوارند که این گونه تغییر شیوه زندگی تقویت گردد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. تا 7 شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.